Hey guys, I'm Nadia.
And I'm Shabazz. We're just popping up with some essential news.
The brand new series of Doctor Who has begun.
And that means the official Doctor Who podcast is here.
Whether you're a Whovian or a Newvian, you are so welcome. This is the place where we dissect every episode, explain all the Easter eggs, and bring you some exclusive content too.
Plus, we'll have fabulous special guests and Doctor Who mega fans.
So come and find us. It's the official Doctor Who podcast.
Listen wherever you get your BBC podcasts.
اگزیستانسیالیسم به عنوان فلسفه دانشگاهی آغاز نشد. شاید به همین دلیل به مرام میلیون ها انسان تبدیل شد. در مضامین اگزیستانسیالیستی چه هست که این فلسفه را به رغم تلاطم های قرن بیستم و حاضر کماکان جذاب نگه داشته؟ سلام. در ایران اگزیستانسیالیسم در دهه چهل به عنوان یک فلسفه معرفی شد، اما آنچه مضامین اگزیستانسیالیستی را زبان زد کرد آثار ادبی ژان پل سارتر و آلبر کامو و دیگر ادیبان و متفکران چون سیمون دو بوار بود که در بستر داستانها و نمایشنامه‌ها و زندگی نامه‌های خود مفاهیم فلسفه وجودی را به نحوی ملموس و انضمامی و در لباس شخصیت‌های داستانی بیان کردند، و این بی‌دلیل نبود. اگزیستانسیالیسم به انسان مجرد نمی پرداخت، از انسان امانوئل کانت و هگل رد پای دیده نمی شد، بلکه از انسان متشخص و منفرد و پای در وضعیت ویژه صحبت می شد، انسانی که در برابر انتخابهای خطیر قرار می گرفت. در بحث این هفته می پرسیم شرایط برآمدن مضامین اگزیستانسیالیستی چه بود؟ از این مضامین و از آرای متفکرانی چون کرکگارد و هایدگر و سارتر یک فلسفه یک پارچه اگزیستانسیالیستی پدید می آید، یا هر یک از این متفکران برداشت‌های متفاوتی از این مضامین داشتند؟ منوچهر حقیقی راد، پژوهشگر فلسفه های قرن بیستم، و فرهاد سلمانیان، او هم پژوهشگر فلسفه و مترجم چند اثر فلسفی، مهمان این هفته پرگار هستند. خیلی خوش آمدید آقای حقیقی راد. از شما شروع کنیم با این سوال که مضامین اگزیستانسیالیستی در قرن 19 چجوری توسط چه کسانی مطرح شد؟
خب من خودم آماده کرده بودم راجع به پس زمینه تاریخی،
که همینه دیگه، میتونید شروع کنید. بله،
آره، حتی خب بله، برای اینکه به سوال شما یه جوابی داده باشم، در واقع
بله،
پدر فلسفه اگزیستانسیالیستی، هرچند خودش این واژه رو به کار نمی‌برد، کیرکگوره.
بله،
یعنی اونه که اینو به صورت یک فلسفه، حتی یه چیزی بین شعر و فلسفه مطرح می‌کنه.
بله، ولی کیرکگور چجوری میشه برای بیننده ای که کمتر اسمش شنیده معرفی کرد؟
کیرکگور یک در واقع فیلسوف بوده، منتها خودش رو فیلسوف نمیدونسته و بیشتر آثارش هم با اسامی مستعار منتشر کرده.
بله،
این تو این استعاره بودن نام مؤلف یه نوع آیرونی هست که این خودش هم یکی از مضامین فلسفه‌شه، یعنی بله، فلسفه آیرونی، که کتابش هم اتفاقا اون آقای صالح نجفی فکر کنم ترجمه کرده.
بله، بله،
کتاب آیرونی.
سورن کیرکگارد اصلیتش مال منطقه اسکاندیناویه،
دانمارکی بوده،
ولی به زبان آلمانی می نویسه یا به زبان دانمارکی؟
نوشته
به زبان دانمارکی،
حتی ممکنه آلمانی هم نوشته باشه. بله،
و در واقع یک معنا یک متأله مسیحیه دیگه، درست میگم؟
آره، یه متأله میشه گفت هست، ولی یه متأله سنتی
معمولی نیست.
آره، بله، آره، در واقع میخواد بیاد واسازی بکنه اصلا سنت مسیح، تئولوژی رو یا الهیات مسیحی رو. اون کاری که میخواد بکنه، حالا بخوام ربطش بدم به صحبتی که شما کردین در مورد اینکه بله، اگزیستانسیالیسم روی افراد، روی انسان انضمامی، شما گفتین مشخص.
بله، متشخص و منفرد،
کنکرت. بله. تو فارسی هم بکنم مردم بهتر میفهمن، بگیم کنکرت. یعنی آدم کنکرتی که توی وضعیت معینیه در جهانه، این هم خودش یکی از مفاهیم هایدگریه، در جهان بودن. این در واقع میخواد تئولوژی یا الهیات مسیحی رو بر مبنای فرد بنا کنه.
بله.
از این بابت کاملا متفاوته با
بله.
الهیاتی دیگه.
بله.
میخواد از موضع فرد اون ایمان مسیحی واقعی رو که یک نوع ایمان زنده است در واقع، بله. که اینو از مارتین
ایمان یک فرد مضطرب، درست میگم؟
دقیقا. بله. ایمانی که برای یه فرد به معنی چیزیه که میتونه زندگیشو روش بذاره.
بله.
که اینو از مارتین لوتر میگیره.
بله.
که مبتدی پروتستانتیسم، که اون بین ایمان مرده و ایمان زنده تمایز قائل میشه.
بله.
میگه این ایمانی که این کسایی که الان هستن تو این کلیساهای دانمارک و موقع کوپنهاگ و اینا، اینا ایمانشون مرده است. یعنی به چیزایی ابراز اعتقاد میکنن.
بله.
ولی بهش عمل نمیکنن. بله. یعنی نقشی تو زندگیشون نداره.
بله.
نمیخواد بگه که اون اصول اخلاقی که اونا بهش ظاهرا ابراز اعتماد و اعتقاد میکنن بی خوده، ولی میخواد بگه مسئله این نیست که ما بیایم یه سری اعتقادات رو بیان کنیم، این باید در باید زندگیمون رو روش بذاریم.
مفهوم استراب از کرکگارد بیشتر شکل میگیره دیگه. آیا منظورش این هست که ایمان داشتن یک انتخاب هر روز است؟
مسئله آره، این که حتما هست. حتما هست، یعنی حتی خودش هم داره اون ایمانی که فکر میکنه باید داشت نمیدونه. یعنی در اون مرحله ای نمیدونه که تموم میشه. یعنی اصولا این یه چیزی نیست که به یه جایی برسه و این مثلا یکی بشه با اون ایمانی که میخواد به اون خدا حالا هرچی
برسه
داشته باشه باشه یکی بشه. این چیزی که اتفاقا جمله شما کاملا درست بود، هر روز باید تکرار بشه، هر روز باید این انتخاب انجام بشه. استراب در رابطه با که حتی خیلی مفهوم مهمیه، حالا آقای سلمانیان حتما در ادامه بهش میپردازن، یه مفهومیه که از کیرکگورد میاد به هایدگر، از هایدگر میره به سارت، و این بنیانگذاری اگزیستانسیالیسم از این بابت باید به کیرکگورد نسبت، نه فقط از این بابت، بلکه این یکی از اون مفاهیم مرکزیه که در رابطه است با آزادی. یعنی انسان، میگه انسان یه روحه.
بله.
حتی این یه پاساجی هستش همون اول بیماری تا به مرگ، به نظر میاد باز از اون شوخیای کیرکگاردی که میخواد هگل رو دست بندازه. میگه انسان یه روحه. میگه روح یه، میگه خب حالا روح چیه؟ میگه روح یه رابطه است. چه نوع رابطه؟ یه رابطه که با خودش رابطه برقرار میکنه. اینجا خیلی هگلیه که آدم هیچی نمیفهمه معمولا.
برای اینکه این
منتها این رابطه‌ای که با خودش برقرار میکنه برای خود شدنه.
یعنی در توی سارتر به یه معنای مهمی معنی این هست که شما هیچ وقت کامل نیستی، همیشه اون چیزی که میخوای باشی.
دقیقاً.
میگه you are a project that you always want to be. هیچ وقت تموم و کمال نیستی. خب در مورد ابراهیم حرف میزنه کرکگارد برای اینکه بفهمونه که ایمانی که ازش حرف میزنه ایمان رایج و مرسوم و سازگار با اخلاقیات مرسوم نیست. آیا منظورش این است که ابراهیم باید یک تصمیم خطیر میگرفت که تمام وجودش رو به لرزه درآورده بود؟ این
آره، این خیلی موضوع خیلی مرکزیه دیگه توی کیرکگور. حالا اگه بخوایم یه مقدار بیشتر باز کنیم اینو، اون از این شروع میکنه که آدم میتونه برای اینکه به یه مراحل عالی اخلاقی برسه یا ایمان برسه، میتونه بیاد بهش میگیم اینفینیت رزیگنیشن، یعنی به هیچ چیزی وابستگی نداشته باشه. شاید بشه اینو وارستگی اینجا گفت.
بله بله.
به فرض.
آره.
منتها من دقیقا نمیدونم فارسی چو چی گذاشتن.
بله بله.
یه نوع کنارگیری در واقع.
خب
منتها معتقده که این کافی نیست. در واقع این که تو کناره بگیری این لازمه، این که به اصول اخلاقی رایج معتقد باشی و عمل کنی و پایبندی نشون بدی، ولی باید از این مرحله باید بری فراتر و حتی اخلاق رایج هم توی پرانتز بذاری.
بله، اخلاق رایجی که میگه فرزند تو نباید آزار برسونی و قربانی کنی، و این
دقیقاً
در واقع این اخلاق رو کنار میگذاره برای اون نوع ایمانی که پر از تشویشه دیگه.
آره، ولی اینجا وارد یه مرحله میشه که اس خودش اسمش رو میذاره ابسورد. یعنی برای اینکه به اون ایمان برسی، یعنی ابراهیم در واقع این کارو میکنه، این به این ایمان پیدا میکنه که از خدا همه کاری برمیاد. درست؟ و میتونه اسحاق رو دوباره بهش پس بده.
درست.
این مسئله است. و اینو میگه ابسورده، چون در واقع محاله دیگه، یه چیز پوچیه که مثلا پوچه. خدا همه کاری میتونه بکنه. میگه ولی باید این ایمان واقعیه که تو ایمان داشته باشی که هر چیزی از خدا برمیاد. یعنی از نظر اون ابراهیم اون موقع فکر میکرده که هیچ چیزی رو از دست نمیده.
بسیار خوب.
حالا یه چیزی شما چون گفتی قبل، من نمیخوام بیشتر صحبت کنم، ولی اینجا یه نکته ای که خیلی حساسه و مهم هم هست به نظر من، کلا چون از کیرکگور صحبت کردیم، کیرکگور تو خیلی عمیق تحلیل درخشانی داره اصلا اینکه ایمان چیه فلان فلان، ولی تو این بحث ابراهیم یه چیزی که نیست پرسپکتیو خود اسحاقه،
اونی که قربانی میشه.
آره، و این مطرح شده، یعنی یه نقاش ایتالیایی اومده دو تا نقاشی کشیده از اون صحنه توی دومین رو تصحیح کرده. یعنی اینجا مطرح نیستش که ابراهیم میتونه هر جوری که دوست داره ایمان داشته باشه تا آخرش هم بره اخلاق بران بذاره کنار. آره. و حتی فرزندش هم بکشه، ولی یکی نه، این پشت خب نظر اسحاق چیه؟ این خیلی نکته
مهمه. در ادامه امیدوارم به این برسیم که دستگاه فلسفی اگزیستانسیالیستی چه نوع اخلاقی داره یا نه. اما پیش از اون که به آقای سلمانیان رو کنم، چون از هایدگر اسم بردید، در هایدگر این بستر دینی آرایی که شما برشمردی دیده نمیشه، درست میگم؟ یعنی ما وارد دوره‌ای میشیم، دوره های مدرنیتی، دوره مدرنیسمی که در قرن 20 فجایع آفرید، اما در این حال در فرهنگ و هنر شاهکارهای آفرید. در این دوره آرای اگزیستانسیالیستی توی داستان‌ها، نمایشنامه‌های فرانسوی و توی فلسفه هایدگر دیده شد. در مورد هایدگر میتونید کمی صحبت کنید؟ اینکه چجوری بگم، چه تکانی به مضامین اگزیستانسیالیستی داد که بعد من از آقای سلمانیان بخوام ادامه بده.
هایدگر این مفهوم استراب که خیلی مهم هم هست توی فلسفه‌اش، خب از کیرکگور میگیره.
آره.
اینکه استراب نشانه بگیم ریویلینگ بگیم افشاگر هیچی که اینم امیدوارم بتونیم امروز راجبش صحبت کنیم، نیستی. یعنی اینو کیرکگور میگه، میگه استراب برخلاف ترس و احساسات این چنانی ابژهش هیچیه. یعنی انسان به هیچی خودش، هیچی هستی خودش
باور پیدا میکنه.
باور پیدا میکنه شاید نباشه، ولی از اونجا منشأ میگیره. یعنی از اینکه این هیچه و اینو حس میکنه. اینکه ابژه یا همون ابژه دیگه، ابژه استراب هیچیه، این خیلی تعیین کننده است توی هایدگر، به خصوص دوره اول که
بله
اینو از اون میگیره. منتها خب اون جنبه الهی و اینا خب تو فلسفه هایدگر نیست، هایدگر آتئیسته دیگه.
بله. در مورد مضامین اصلی اگزیستانسیالیسم در قرن 20 چی به ما میتونین بگی آقای سلمانیان؟
بله، چون بحث الهیات مطرح شد و اخلاق، اجازه بدید من یک توضیح کوتاهی در مورد عبارت وجود بدم. ببینید، ما در به خصوص این تو ترجمه ها هم گاهی وقتا مطرح میشه و به چشم میاد، وجودی که ما داریم اینجا ازش صحبت میکنیم در مکتب
فلسفه،
در فلسفه وجودی.
بله.
این وجود برخلاف اون وجودی که ما در عرفان اسلامی میشناسیم، در الهیات میشناسیم، در کلام اسلامی میشناسیم، این وجود
متفاوته. بله.
یک منشأ فرا انسانی و فرا جهانی نداره. این وجود مثلا در مورد خاص انسان از دو بعد روح و جسم تشکیل نشده، اینو نمیدونن اصلا. یعنی حالا شاید کیرکگور رو بشه یک مقدار به خاطر اون درگیری که با مسیحیت رسمی داشته در دانمارک، شاید بشه اون رو یک کمی به این سمت آورد، ولی مثلا سارتر کلن تقسیم بندی که میکنه از فیلسوفان اگزیستانسیالیست، خودش و هایدگر رو در بین خدا ناباوران قرار میده و کسانی مثل یاسپرس رو در مسیحیت باورا.
برای اینکه بیننده های این برنامه و شنونده های پادکست برنامه متوجه بشن، خیلی ها میشن البته، ولی خوبه برای اینکه مشخص کنیم، در واقع وجود معادل اگزیستنس در مزامین اگزیستانسیالیستی و به این دلیل اهمیت پیدا میکنه و فلسفه وجودی هم به این دلیل استفاده شده برای اگزیستانسیالیسم که سارتر به طور مشخص میگه وجود اگزیستنس پیش از ماهیت، پیش از اسنس. این یعنی چی؟
ببینید کلمه اگزیستنس که ما داریم به کار میبریم از فعل اگزیستره میاد، فعل لاتین اگزیستره به معنای پدید آمدن، به وجود آمدن، به هستی آمدن، یا اگر بخوایم به یک کلمه مثلا اکتفا کنیم هستایش. و این که سوال شما که در هایدگر و سارتر به چه شکلی میشه، این ببینید این دو کاملا با هم فرق دارن. یعنی اون هستی که اون اگزیستنسی که هایدگر میفهمه و در کنار اون باز کلمه زاین رو داره به معنی هستی، اگزیستنس اینجا به معنی وجوده و زاین اونجا به معنی هستیه.
منظور چیه که وجود اگزیستنس پیش از ماهیته؟
ببینید منظور این هست در مورد خاص سارتر، او میگه انسان ابتدا به وجود میاد و بعد از اینکه به وجود اومد به ماهیت خودش شکل میده در این جهان، با امکاناتی که پیش رو داره، با اون آزادی که سارت براش قائله. ما چیزی جز آزادی نیستیم، با انتخاب هایی که میکنه این ماهیت خودش رو شکل میده. و خب اگر بخوایم به مثلا خطر این دیدگاه هم اشاره بکنیم، خطرش این میشه که شما یک سری اون چه که مثلا اگر تمرکزتون رو بزنید روی محتوا، خطری به وجود میاد که اون یک بخشش میتونه ایدئولوژی باشه. یعنی شما برای شکل دادن به اون ماهیت به یک مواد اولیه احتیاج دارید و اون میتونه یک ایدئولوژی باشه. اینجا یک
یعنی آزادی شما میتونه پای در ایدئولوژی باشه که شما چه بسا ازش خبر نداشته باشید.
یعنی دقیقاً، یعنی
این نقطه میرسیم، اجازه بدید به این نقطه میرسیم. شما در مورد اگزیستنس و تقدم اگزیستنس، یعنی تقدم وجود بر ماهیت، بر گوهر صحبت کردید. مزامین دیگه چیه؟ وقتی مثلا از آزادی صحبت میکنه، آیا منظورش اینه که، منظور سارتر به طور خاص که خیلی روی این مانور میده، که انسان بیدر و پیکر آزاد انتخاب کنه یا نه؟ یه مقدار دقیقتر راجع به میشه صحبت کرد؟
ببینید یک مثالی که سارتر میزنه، میگه از قول داستایفسکی میگه که اگر خدا نباشد همه چیز ممکن است. و خب این یک جنبه، یک تفسیر اخلاقی میتونه داشته باشه که شما اگر خدا نباشه هر امر غیر اخلاقی امکان پذیره. و یک نوع دیگه که میشه بهش نگاه کرد این هست که اگر خدا نباشه شما با آزادی هاتون میتونید اون امکانات وجودی خودتون رو به
منصه
ظهور برسونید. و این دقیقاً اون چیزیه که ما میبینیم. مثلا اگر بخوام در مورد آزادی ها صحبت بکنیم، این آزادی در واقع از درون همین در میاد. یعنی از درون این در میاد که شما امکانات متنوعی دارید برای تحقق اون،
به رغم تمام محدودیت ها، سرکوب هایی که ممکنه اعمال بشه. برای همین سارت میگه هیچ وقت به اندازه زمانی که در اشغال نازی ها بودیم
آزاد نبودیم.
این ایدئالیستی نیست؟ یعنی درسته که در زمانی که در اشغال آلمان بودن فرانسوی، سارت خودش هم مبارزه میکرد، در نهضت مقاومت بوده گویا، و به این معنا میگه که هر روز ما باید انتخاب میکردیم که آزاد باشیم. ولی این نادیده گرفتن اون انضمامیتی که ایشون ازش صحبت کردن نیست. یعنی انسان تحت اسارت نازیا باشه بگه که هیچ وقت به اندازه اون موقع ما آزاد نبودیم، این خیلی پارادوکس عجیبیه.
یه جوری تناقض‌آمیزه، به خاطر اینکه وقتی سارتر این جمله رو میگه همزمان داره به مقاومت اشاره میکنه، یعنی هر کنش مقاومت آمیزی یک اعتبار بخشیدن به اون آزادیه که من برای خودم قائلم و یک بار اعمال کردن اون آزادیه. یعنی به این معنی داره از بعد مقاومت اون آزادی رو مطرح میکنه.
میشه آقای منوچهر حقیقی راد گفت که یک زن در ایران که نمیخواد حجاب اسلامی سرش باشه، نمیخواد تن بده، کسی مثل سپیده رشنو که یه همچین چیزی رو با یه همچین مضمونی اتفاقا گفته که هر روز باید انتخاب کنی، در واقع به یک معنا با مرام اگزیستانسیالیستی داره زندگی میکنه. به این معنا که هر روز باید انتخاب کنه که آزاده، یعنی هر روز باید انتخاب کنه که تن نده به مثلا استبداد. میشه چه این گفت؟
دقیقا. حالا یه عکسی بود، نمیدونم اگه میشد نشونش بدیم، که از سپیده رشنو.
خب که
که این میگه خب بی حجابه، یعنی بدون حجاب اجباری، بعد میگه ایستادگی برای آزادی از خود آزادی زیباتره.
بله منم دیدم، نشون میدیم روی صفحه تلویزیون.
آره
بله.
خب این خیلی به نظر حرف ساده ای میاد ولی خیلی جرفه، خیلی عمیقه. یه ذره تغییرش بدیم میشه همون صحبتی که سارت میگفت. ببینید سارت برای چی رو میگه؟ ببین الان مثلا شما تو لندن، شما که حالا ما متاسفانه مردیم، ولی مثلا یه خانم میتونه دامن بپوشه بره بیرون، یا اینکه مثلا شلوار بپوشه یا شورت بپوشه، آزاده. خب این آزادیه دیگه و با ارزش هم هست مسلماً.
ولی آزادی سهله.
آره، یعنی یه آزادی نیستش که شما باید براش مبارزه کنی.
باید عده دیگه مبارزه کردن البته در اوایل قرن 20.
دقیقاً.
عزت زنان در انگلیس فوق‌العاده تاریخ جذاب.
آره دقیقاً. اصلا اینجا تمام این مفاهیم آزادی عوض میشه. آخه مسئله اینه. خب اینم آزادیه دیگه، اینجا آزادی پوشش هست.
بله.
رشنو، سپیده رشنو میاد میگه ایستادگی. حالا من میگم مبارزه. فرقی نمیکنه. میگه ایستادگی برای آزادی، یا من بگم مبارزه برای آزادی، میگه از خود آزادی زیباتره. من یه ذره تغییرش میدم، میگم آزادی واقعیه. مبارزه برای آزادی، آزادی واقعیه.
برای اینکه ربط پیدا میکنه به اون چیزی که در ابتدای صحبتاتون بود که سارت میگه که شما همیشه باید خودتو فرا بفکنی، یه پروژه‌ای که ناتمامی، مدام باید با انتخاب‌های خود.
هم این هم یه مقداری گسترده‌تر، شما وقتی که برای این مبارزه‌ای که می‌کنید مجبوری زندگیتون رو بذارید، این میشه اگزیستانسیال براتون. این مسئله است،
این وجود شماست که.
آره، یعنی شما وجودتون رو دارید می‌ذارید برای اون اشاره،
گوهر شما رو اینه که درست می‌کنه.
آره، این میشه اون جوهر حرفی که سپید رشنو داره میزنه. و اینا اگه بخوام یک فقط کوچیک ربطش بدم به صحبت قبلی، همون بحث ایمان زنده و ایمان مرده، برای کیرکگور هم همین مطرح بود. میگفت اون دنبال یه چیزی میگرده که بتونه زندگیش روش بذاره و به زندگیش معنا بده،
نه اینکه مثلا پشت پا میزنه به عشقش، به نامزدش، در چنین انتخاب‌های خطیری، از جمله که از انتخاب‌های خطیرش اینه.
آره، اون که اصلا یکی از بحران‌های زندگیش، یه مرحله از، یعنی چند تا بحران داشته.
بله.
یکیش این بوده. من منظورم اینه که روی این رو هم تاکید بکنم، وقتی که سارت همینو میگه، این اصلا پارادوکس نیست به نظر من. این میخواد اینو بگه که درسته که اونا ما رو سرکوب می‌کردن، زندان می‌کردن، همه کاری که می‌کردن نازی‌ها، ولی ما چون مبارزه می‌کردیم آزاد بودیم. یعنی من آزادم، تو هر کاری می‌خوای بکن. این مسئله است
اینجا. این
اصلا این جوهر مسئله است. می‌دونی؟
بله. این نگاه به آزادی، انتخابی که شخص در تقابل با تمام محدودیت‌ها می‌کنه و خطیره، عواقبش رو به جان پذیر، این ربط پیدا میکنه به یه مفهوم مرکزی دیگه در اگزیستانسیالیسم، اصالت. ایوان. که هایدگر بیشتر راجبش حرف میزنه. این ربط چیه؟ آیا منظور اینه که شما تن ندی به زندگی مرسوم، یا تن ندی به چیزی که دیگران برای تو گذاشتن جلو پای تو دیگه؟ مثلا روسایی تو بذاری، ازدواج بکنی، صاحب بچه بشی، یه شغلی بگیری، یا اینکه نه، این راه رو انتخاب کنی. نمیدونم صاف وقتی تونستی بزنی بری خارج، یا نه، این راه رو انتخاب کنی. منظورم اینه که آیا تلاش برای به منصه ظهور رساندن این خیشتنی که هیچ وقت تمام نمیشه، این اون چیزیه که اصالت یا زندگی اصیل مینامنش، یا اینکه این خیلی رسانه است.
ما اگر رد همین مفهوم رو بگیریم از خود کیرکگور که شروع کنیم، یکی از درگیری های اصلیش با کلیسا، با کلیسای رسمی که خب با حکومت ارتباط داشته، یعنی اینا روی تصمیم گیری های سیاسی تأثیر میگذاشتن، این بوده که یک بعد زیبایی شناسانه به اعمال دین داده بوده این کلیسای رسمی.
خب.
که این در اصل یک چیز دیگر رو داره پنهان میکنه و اون قدرت طلبی کشیش هاست. خب. که این رو در قالب اون زیباسازی آیین‌های مذهبی این رو داره پنهان میکنه برای اینکه اون موقعیت اجتماعی رو حفظ کنه و اون قدرت سیاسی رو.
خب.
حالا از همینجا شروع میشه که یکی از نقطاش اینه که این در واقع اصالت نداره، اون اون دینی که داره اینجا اعمال میشه اون اصالت نداره. و بعد اگر به هایدگر برسیم در هستی و زمان، هایدگر یه مفهومی داره، یک کلمه‌ای رو به کار میبره برای انسان روزمره به نام من، یک M-A-N. یعنی این همون انسانیه که اسیر روزمرگیه، یعنی اسیر مناسبات روزمره است. در یک شبکه پیچیده از نقش‌های اجتماعی، امور فردی، این در اونجا در این شبکه داره عمل میکنه. و اون چیزی که دقیقا اینجا هایدگر مطرح میکنه، اون معنی ایگنتلیشکایت که بهش اصالت میگن، یعنی همین مفهومی که شما الان مطرح کردی، اینجا میشه ازش استفاده کرد که میگه این باید از این انسان که در این شبکه است باید از این بیاد بیرون و با هستی ارتباط برقرار کنه، در هستی ریشه بزنه. و از اونجاست که این اصالت پیدا میکنه زندگیش. به این یک پروسه این شکلی داره در اصل.
در سارتر منتها این عبارت اصالت با استفاده از مفاهیم دیگه ای مطرح میشه.
سارتر البته روی مسئله اصالت یا تکیه نمی کنه، توی هستی و نیستی هم فقط توی یه پانوشته اشاره میکنه، میگه خب شاید بشه یه نوعی اصالت اصیلا بود، حالا ببینیم چی میشه. و اینم من فقط بگم که یه سری یاد داشته البته انجام داده بود در مورد اصول اخلاق و اتیک به اصطلاح، ولی بعد از مرگش چاپ شد. مطابق اون وظیفه ای رو که اونجا توی هستی و نیستی بهش اشاره میکنه که باید انجام بشه رو سیمون دوبوار انجام میده. من اون یاد داشته سارت رو لاسش نخوندم، اون یاد داشته پراکندم هست.
بله.
یعنی
دوبوار به عهده میگیره،
ولی سیمون دوبوار یه کتاب مینویسه که من اونو خوندم که به اسم به اصطلاح میشه گفت اصالت ابهام یا اخلاق ابهام، امبیگویتی. این یه مقداری اینو بست میده و اگه حالا لازم شد میتونیم در مورد صحبت کنیم. ولی خود سارت، حالا باید یه مقدار توضیح بدیم که چرا سارت حتی این بحث هستش که اصلا نمیتونسته یه اصول اخلاق بنویسه. به این خاطری که سارت همونجور که شما گفتید به دو تا به دو شکل از هستی یا بودن معتقده، یکی هستی برای خود، یکی هم هستی در خود، که اینو از هگل میگیره.
بله.
این در خود یعنی همه چیزایی که هستن و غیر از هستی انسان، یعنی اون اگزیستانسی که صحبتش کردیم، به اون هستی آدمی برمیگه. همه چیزایی که هستن و هیچ دلیلی هم نداره که چرا باشن یا نباشن.
بله.
منتها این هستی برای خود که
مختص انسانه،
هستی انسان باشه. بله. این در واقع بودنش در نبودنشه و نبودنش در بودنشه. یعنی این همیشه معطوف به اون هستی در خود. اینجا یه بحثی هستش که بهش میگن حس التفاتی، که این از هوسرل میگیره، مثلا اینتنشنالیتی. یعنی این هستیش در این هستش که حتی توی هایدگر هم هست، مخصوصا هایدگر دور اول، ترانسندنس بهش اون اسم زاره توی
متوجه هستم. اگه پیچیدش نکنیم،
حالا نه فقط بعد اگر میگفتم که بعد بگم که خوب. این هستی برای خود هیچ وقت نمیتونه هستی در خود باشه و این تلاشی که میکنه رو اسمش میذاره باور بد یا ایمان بد. یعنی حتی اگه صمیمیت با صمیمیت تمام خودت باشی میشه یه هستی در خود. میفهمی منظورم چیه؟ هیچ وقت نباید یه چیزی بشی. این خیلی مهمه و من اینو با اینکه حالا نمیتونم بگم من طرفدار فلسفه سارترم، ولی این برام خیلی جذابه. که این این تلاش همیشه باید ادامه پیدا کنه.
یه پروژه ناتمامه.
آره، ولی هیچ وقت نمیتونه بیاد یه هستی اصیل رو،
بله.
یعنی شما تو کتاب هستی و نیستی رو بخونید، همش راجع به اون هستی نااصیل صحبت میکنه. بله، اون بد فیت به اصطلاح ایمان بد.
سارتر در ارتباط با همین قضیه یه چیزی تحت عنوان کانتینجنسی، تصادف، یا شاید عبارت بهتر براش این باشه که انسان کانتینجنت به معنای این که یک امکان ناضروره. خیلی ها میگن در واقع بی‌اعتقادی اگزیستانسیالیستا به معنا از اینجا میاد دیگه، مثلا ما وجودمون ضروری نبود، ما امکانهایی هستیم که پدید اومدیم و ناضرور هستیم. این معنیش چه هست؟ اون چیزی که پوچی نامیده میشه از اینجا میاد، یعنی ما ضروری نیستیم، معناهایی که میآفرینیم باید آگاه باشیم که این رنگ ناضرور بودن درشون هست. اصولا انسان کانتینجنته، یعنی انسان یک امکان ناضروره، به چه معناست؟
ببینید، یکی از درگیری های سارتر با جامعه مسیحی فرانسه بوده. یعنی وقتی نوشته هاشو میخونیم، جواب هایی که به اونا میده و درگیری هایی که با اونا داشته، یه جایی میخواد بگه که این یک، ما به یک دستی از غیب احتیاج نداریم که برون آید و مثلا
معنا بده به زندگی ما،
به زندگی ما معنا بده. و همینطور حتی اصلا سارتر خدا ناباوره در اصل.
بله.
یکی یه معنای دیگه هم اینه که اون آفریننده یا واجب الوجودی که دین ها تصور میکنن، حالا ما داریم مشخصا درباره دین های ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام صحبت میکنیم، حالا اسلام و یهودیت اینجا نیست، ولی مشخصا درباره این دین ها داریم حرف میزنیم، اون دستی که از غیب باید برون آید و کاری بکند، این معنا نداره. و شما یک مفهومی که سارت داره وانهادگی هست، دلسمان. در های دیگر این به شکل فلسنهایت در میاد، یعنی شما وقتی که به دنیا میاین یک واجب الوجودی در کار نبوده که لازم باشه شما به وجود
ضروری بیاید. نبودید. بله.
شما وارد در یک وضعیتی به دنیا میاد که هیچ نقشی درش نداشتید.
پرتاب شدگی میشه.
دقیقاً. گوارفنهایت. بله. همون مفهومی که هایدگر به کار میبره، پرتاب شدگی که از اوصاف وجودی انسانه. یعنی یک از هایدگر یک کلمه هایی که به کار میبره، یک ویژگی هایی که برای دازاین قائله، دازاین رو به معنای وجود انسانی، یکیش همین فرو افتادگی یا پرتاب شدگیه. یعنی شما در یک وضعیتی به دنیا میاد که هیچ انتخابی درش، هیچ نقشی درش نداشتید،
نداشتید، و بعد این نقش ها بر شما اعمال میشه.
دقیقا.
و اون زندگی غیر اصیل دیگه. یه بیان دیگه این ماجرا چیزی نیست که سیمون دو بار میگه، میگه زن به دنیا نمیاد، زن میشه، نقش های اجتماعی به زن داده میشه. درست میگم؟
دقیقا. ببینید، در مورد این مسئله که جامعه، حالا این جمله سیمون دو بوار که شما گفتید، این یک نوع فشار یا جبر اجتماعی هم پشتش هست.
بله.
یعنی وقتی که شما
پرتاب شدید، اون
پرتاب شدید،
یک سری لایه لایه
یک سری مسائل اضافی هم به خاطر جنسیت شما به شما تحمیل
میشه. بله. بله. بسیار خوب. چیزی که در این ماجراها تا حالا بهش اشاره نشده، مفهوم وضعیته. سارت میگه شما پرتاب میشه به یک وضعیت و در این وضعیت، سیچویشن، انتخاب باید بکنی. وضعیت از این جهت مفهوم مهمیه که از نظر خیلی ها اتفاقا برای فلسفه اگزیستانسیالیستی مسئله سازه، به این معنی که وضعیت ها دست و پاگیرن. یعنی انسانی که پا در وضعیت داره، انسانی که محدوده، انتخاباش محدود هستن، نقشهای اجتماعی برش اعمال شده، ساختارها دارن روش کار میکنن. آیا این مفهوم آزادی در نگاه سارتر رو تا حد زیادی زیر سوال نمیبره؟
نه، زیر سوال نمیبره. چون بحث سارتر اینه که شما در هر وضعیتی آزادی. یعنی که نفس هستی آدمی رو همین آزادی میدونه. اون مسلمه که میفهمه وضعیتایی هستش که انسان رو محدود میکنه. ولی شما در هر بذار یه چیزی بگم، یه جایی ساعت بعدن فکر کنم تو کلمات میگه، الان یادم نیست کجا میگه، اشاره میکنه به اینکه این هستی و زمان که شاهکارشه یک هدفی هم دنبال میکرد. اون زمان اشغال فرانسه بود توسط نازی ها، این مسئله مطرح بود، همکاری با نازی ها یا مقاومت.
یعنی در یه وضعیت خاص تو باید تن بدی به این یا اینکه اونو انتخاب کنی.
این در واقع یکی از انگیزه های سارتر این بود که اینو برجسته کنه. و خب این نمیدونم شاید حتما آشنا هستید، مقاومت های بسیار دلاورانه ای شد، حتی فیلسوفی مثل کاوایه مثلا اسمش هم نگفت از به نازی ها، یعنی اعدام شد هیچ اسمشو گفت فقط نمیشه هیچ
یک چیز دیگه نگفت.
آره حتی یک خط بازجویی پس نداد که ما تو ایران هم داشتیم مثل کتیرایی ها و اینا که هیچی نگفتن. من میفهمم جان این ساعت حتما میفهمم که هر کسی که نمیتونه مثل کاوایه باشه یا مثل کتیرایی باشه، بحثی نیست که ما محدودیت هایی داریم به عنوان انسان، ولی اون چیز دیگه میخواد بگه. اون میخواد بگه اون چیزی که اینو انسان میکنه همین آزادی انتخابه. میدونی منظورم چیه؟
بله.
یعنی تو یه وضعیت شما وقتی به وضعیت برخورد میکنید، برخوردتون اینه که چجوری میتونی اینو تغییر بدید.
بله.
این میشه ذات بله آزادی انسان.
خیلی ها بر همین اساس نقد کردن به اگزیستانسیالیست که یک فلسفه نخبه‌گرایانه است. به عبارتی یه انسان‌های خاصی رو میاد مدل قرار میده، مثلا در داستان‌ها نمایشنامه‌های سارتر مثل تهوع خیلی مشهوره، تو ایران هم ترجمه شده، چند ترجمه می‌بینیم دیگه، و بر اساس اینها مدل سازی می‌کنه این فلسفه رو، در صورتی که عموماً انسان‌ها مثلا به این مفهوم وضعیت آگاهی پیدا نمی‌کنن. عموماً انسان‌ها مسیرهای مرسوم براشون کاملا چیده شده، و در این نقد برمیگردن به اون چه که نیچه گفته. نیچه یه انسانی رو ممتاز میدونه که ابرمرده، بر فراز شرایط خودش میسته. آیا ما رد این انسان نیچه‌ای رو توی اگزیستانسیالیسم به این شکل نمیبینیم؟ توی یه بیان دیگه این نقد اینه که اگزیستانسیالیسم یک فلسفه زیبا شناسانه است در مورد انسان، یعنی در واقع این شخصیت‌ها رو تو رمان‌ها بیشتر میبینیم، و البته یه شخصیت‌های خیلی ممتازی که مثل خود سارتر، مثل اون فیلسوف در شرایط خاص، مثل سپیده رشنو، مثل کسایی که ما میشناسیم، زنانی که در زندان هستن، میتونن. اما این فلسفه عموم مردم میتونه باشه یا نه، نخبگان هم که چنین میتونن باشن؟
ببینید کیرکگور یه تمثیلی داره، تمثیل قازهای وحشی.
خب
در این تمثیل یک دسته ای از قازهای وحشی دارن پرواز میکنن، اینا معمولا در ارتفاعات بالاتر پرواز میکنن این قازهای وحشی. خوب. و یکی از اینها یک دسته ای از قازهای خانگی رو میبینه.
بله.
در واقع این تمثیل یا این حکایت سرنوشت خود کیرکگور هم هست، یعنی یک زندگی نامه خود کیرکگور اگر بخوایم با یک تصویر بیان کنیم، همین از همین تمثیل خودش میشه استفاده کرد. و این یکی از این قازهای وحشی پایین میاد پیش این دسته قازهای خانگی، شروع میکنه بهشون گفتن که از پرواز براشون بگه که با هم پرواز کنیم و اینا رو با خودشون با اون دسته قازهای وحشی همراه کنه. اینا شروع میکنن حرف زدن و یکی از اونها ماجرای یک سختی یه پرواز رو که قبلا یکی از اینها تلاش کرده بوده برای این قازه تعریف میکنه، و ماجرا ادامه پیدا میکنه، میرسه به این نقطه که کیرکگور میگه با اینها همراه میشی، باهاشون ارتباط برقرار میکنی، اما مبادا که اون پرواز همراه با قازهای وحشی
فراموش کنی. آره.
این خود کیرکگور اگه بخوام در این ببینیم، اون یک در واقع اون تلاشی که کرد که جامعه او رو بفهمه، و این بحث نخبگانی که شما گفتید یک تلنگره، یعنی اگر کل ما بخوایم فلسفه وجودی رو بگیم بیاریمش تو سطح اجتماعی بگیم، خب این چه کارکردی برای مردم عادی داره؟ ببینید یکی از اساسی ترین کارکرداش اینه که حالا به طور مشخص در جامعه ایران زندگی اصیل، یعنی زندگی که شما اون کارهایی رو که نمیخواین انجام ندین. این یعنی حالا یکی از بخش‌های اون زندگی اصیله. یکی این که شما در این باورهایی که درش دارین زندگی میکنین، از این شبکه پیچیده این باورها یک تلنگری به اون بخوره. من در چه این شبکه در از چه اجزایی تشکیل شده و رابطش با وجود من چه؟
اون کارهایی که نمیخواین رو نکنین، یکی از مفاهیم زندگی اصیل به گفته ایشون اینه. کارهایی که ما نمیخواین بکنیم خیلی هاش به ما اعمال میشه به دلیل اینکه همسر هستیم، پدر هستیم، فرزند هستیم، یعنی دیگری هست که به ما در واقع مسئولیت انجام این کار رو میشه گفت تحمیل میکنه دیگه. شاید به همین دلیله که چون با این قضیه سر سازگاری نداره سارتر دیگه، که دیگران یه چیزهایی رو ما اعمال میکنن. سارتر میگه که جهنم، جهنم یعنی دیگران. در اخلاقیات اگزیستانسیالیستی دیگری وجود داره، دیگران وجود دارن یا نه؟ اخلاق اگزیستانسیالیستی صرفا برای این استواره که تو با هر انتخابی که میکنی آزادی خود رو به منصه ظهور برسونی، انتخابهایی که در واقع تمام نشدنی هستن و به این معنا تو پروژه تمام نشدنی هستی.
والا همون جوری که گفتم یا به قول ایرانی عرض کردم، خب بعضی ها اشتباه میگیرن میگن فرمودم.
بله
سارت یک اخلاق ارائه نمیده،
دستگاه اخلاقی نداره.
نه ولی حالا دوباره برمیگردم به اون کتاب اخلاق ابهام مال سیمون دووار. اون اونجا میاد اینو باز میکنه، دیگرانو میاره و رابطه با دیگران و اینکه آزادی من آزادی دیگرانم باید در بر داشته باشه و این وابسته است. این دیالوگی که برقرار میکنه با دیگری، اینو سارت نمیکنه، این کارو
اینو دوبار میکنه.
اینو دوبار متوجه
شدم. در سارت آزادی یعنی مسئولیت.
سارت اصلا نمیگه چه کاری خوبه، اصلا راجع به این صحبت نمیکنه،
ولی میگه آزادی یعنی مسئولیت. دوبار میگه در این حال به معنی مسئولیت تو در قبال آزادی دیگران هم هست.
دقیقا. ولی در مورد سارت بذارید اینو واقعا روشن کنیم که سارت اصلا مسئلهش این نیست که چه کاری خوبه فی نفسه.
بله.
اون مسئلهش اینه که تو ماهیت در اینه که آزادی. مثلا یک مثالی میاره توی همون فکر کنم توی اگزیستانسیالیسم اومانیزم هست فکر کنم اونجا میگه یکی از شاگرداش بود فکر کنم اومد بهش گفت من مادرم اینجوری باید ازش مواظبت کنم، از این برم میخوام برم به جنبش مقاومت بپیوندم، به نظر تو چی کار کنم؟ گفتم هر کاری که تصمیم میگیری بکن.
هر تصمیمی که تصمیم خودت،
شخصی خودت. آره دقیقا.
بله.
خب این به نظر خیلی پیش پا افتاده میاد، خب که نشد حرف بدنم بهش انتقاد کردم، حتی اونم جواب داد.
آره.
که خب یعنی چی؟ میتونستی مثلا نگاه کنی ببینی کدومش در توانایی این هست نیست یه راه حلی؟ گفت نه، اون انتخابش رو کرد، اتفاقا همون کاری که من فکر میکردم رو کرد.
آره.
یعنی مسئلهش اینه که تو این آزادی رو دست کم نگیر، این وجود تو در اینه که آزادانه انتخاب بکنی. میدونی منظورم چیه؟
بله متوجه.
اینکه محتوای اون انتخاب چیه رو هیچ وقت نمیاد به چه کارهای خوبه.
بله.
مسلمه که خب خود سارت طرفدار آزادی، طرفدار بشریت. مثلا میدونید که توی اون دادگاهی که برتان راسل تشکیل داد برای جنایت جنگی علی آمریکا، خب سارت رئیس دادگاه بود.
بله.
بعد توی چیز الجزایر،
بله، برای در واقع طرفدار آزادی و استعمارگرایی از الجزایر برخلاف آلبر کامو تو تمام نهضت های آزادی بخشم.
حتی مثلا یه بار رئیس پلیس اسمش یادم نیست پاریس به دوگل گفتش که آقا اینو دستگیرش کنیم.
آره.
اون گفت ولتر که دستگیر نمیکنه.
یعنی... با اینکه عملا ولتر اینقدر مشهور شد. یکی از کسایی بود که خوش شانس بود، سارتر میگم خوش شانس بود که در دوره حیاتش فیلسوف پرطرفدار بود، یعنی جوانا میپرسیدنش. اما این نکته ای که آقای حقیقی راد گفتن رو از شما بپرسم، چرا نمیگه چه چیز خوبه چه چیز بده؟ آیا به دلیل اینه که معتقده که اخلاقیات بر اساس ارزش‌های پیشینی تعیین نمیشه، تعریف نمیشه؟
ببینید سارتر جایی که به شکل دادن بشریت میرسه، یعنی توصیف میکنه که شما به عنوان انسان هر عملی که انجام میدید با اون عمل دارید بشریت رو شکل میدید. و این حالا این یک نظام اخلاقی ارائه نمیکنه. اصلا ببین فلسفه وجودی، حالا ما باید یه تفکیک مفهومی هم بکنیم. فلسفه وجودی و اگزیستانسیالیسم در واقع اون سرمفهوم اینه. فلسفه وجودی سرمفهوم اگزیستانسیالیسمیه که سارتر درش قرار میگیره. سارتر میگه که شما با هر عملی که انجام میدید دارید بشریت رو شکل میدید. بنابراین البته به یک شکلی هم این رو از یک به یک شکلی این رو از اون امر مطلق یا کاتگوریش ایمپراتیو کانت گرفته
کانت میگیره. بله،
طوری عمل کن که
فراگیر بشه این عمل.
دقیقاً از عمل تو که بر پایه ارادت انجام دادی بشه یک قاعده جهان شمول استخراج.
بله،
کرد. یعنی سارتر اون چه که کانت به صورت دستوری داره میگه این رو به شکل یک تصویر در میاره.
بذارید من یه نقد از یه آدم مهم مطرح کنم در ارتباط با این قضیه. آیریس مرداک، فیلسوف، زن فیلسوف قرن بیستم، میگه که تصویر من، اینجا من یعنی شخص من، آی، خب من در فلسفه اگزیستانسیالیستی از خود چنان بزرگه که باعث میشه اطرافم رو نبینم. خب خیلی ها میگن این رو میشه در حرف سارت دید که دیگران، دیگران یعنی جهنم، چون دیگران آزادی من رو محدود میکن. اصلا در مورد عشق سارت کاملا در واقع بدبینه دیگه، میگه عشق یا به خدازاری میانجامه یا به دیگر آزاری. البته در ادامه زندگی فکریش سارت دچار تحولات زیادی میشه. منظورم اینه که آیا میشه گفت که در این چهرهایی که حداقل ما میبینیم، نه در بعضی چهرهای دیگه مثل دوبوار یا یاسپرس یا بوبر مثلا، متعلق اگزیستانسیالیست یهودی تبار، درست میگم، اونا جور دیگه فکر میکنن، ولی در سارتر حقیقتش اینه که به نظر میاد یک تنشی هست در این رابطه من با دیگری. نه،
این تنش هست، همون جمله که شما گفتید دیگری جهنم است. در واقع سارتر معتقده که دیگران مرزهای ما رو به ما نشون میدن. یعنی من آزادی مطلق دارم، ولی این آزادی مطلق، حالا این رو مستقیما نمیگه، ولی اون آزادی مطلق به مرزهایی میخوره که اون مرزها دیگری هستن.
بله، mediated freedom، آزادی به واسطه. آره، اینو البته اینجوری که آقای هری راد میگه، سیمون دو بوار یه مقدار دقیق تر بیان میکنه. یعنی میگه که من در قبال آزادی دیگران هم مسئول هستم. حالا پیش از اون که به پایان این بخش از صحبت برسیم، آیا از دل این میشه یه حدی از، نمیگم نظام اخلاقی، ولی یک حدی از هیته زندگی اخلاقی ترسیم کرد، یا در اگزیستانسیالیسم چنین چیزی نباید دنبال کرد؟ زندگی اخلاقی،
اگه منظورتون از اگزیستانسیالیسم سارت باشه، این خوب یه پرسشه، یعنی که
معلومه.
حالا من میتونم نظر خودم بگم، ولی نظر من زیاد اهمیت نداره،
چون من اینکه خوندم سارت رو میونه کلامتون،
ولی این پرسش هست که آیا میشه ازش اصول اخلاق در آورد یا نه. میخوام بگم که
مثلا اصلی ترین اصل به نظر میاد اینطور بیان بشه در سارت حداقل، که آهنگساز داستان نویس میتونه آهنگ تقلیدی، داستان تقلیدی بنویسه، بسازه، ولی اونی که زندگی اصیل پیشه میکنه، اصیل البته همجوری گفتید در خود سارت نیست، ولی ما با اشاره به آرای هایدگر میگیم، اون کسیست که تقلیدی نمیسازه، تقلیدی نمینویسه، تقلیدی زندگی نمیکنه. انگار مثلا این اصلی ترین چیزه برای سارت، درست میگم؟
مرسی، من در این مورد اطلاع زیادی ندارم که در مورد تقلید چی میگه، نمیدونم راستش. مطابق برای من سارت دو جور میشه انتقاد کرد، یه با دیگه هم صحبت میکرد، یه انتقاد درونیه، یه انتقاد از بیرونه. انتقاد درونی یا مثلا بگیم ایمنه، اینه که شما یه تئوری رو از درون نگاه میکنید، کاری که مثلا دریدا استادش بود دیگه، با آثار مختلف کرد، اون نمیمد بگه من یه چنین تئوری دارم، ببین این درسته مال تو غلطه. این از بیرونه، میدونی، اون از درون میومد، تکست رو میخوند، متن رو میخوند، مثلا دکانسترکشن یا واسازی دریدایی یه نوع خانشه فقط. یعنی اون میومد متن رو میخوند و نشون میداد که این متن یه چیزایی میخواد بگه که نمیگه،
که نمیگه، یا یه دوگانه های کاذبی در این هست که میشه.
آره،
بله،
آره، ولی این نبود که مثلا ببینید حرف درست اینه، مثلا در مورد هوسرل مثلا.
بله،
میخواست نشون بده که این درش یه ناگفته هایی هست که اگه درست بخونید یعنی یه خانش بود فقط بله. من در مورد سارترم من را اینجوری فکر میکنم در مورد هر متفکری بعد رفتید که اون در چارچوبی که بنا کرده دو تر چه تناقضاییه
بله بسیار خوب اگر اجازه بدید ما اینجا این بحث رو متعقف کنیم و سعی کنیم در بخش دوم بیشتر صحبت کنیم راجع به یک اینکه اگزیستانسیالیسم چجوری وارد ایران شد این به نظرم بحث مهمیه اگزیستانسیالیسم به زندگی معاصر در ایران چه ربط بیشتری میتونه پیدا کنه هرچند تا حدی اشاراتی کردیم و همینطور چند مفهوم دیگه در میان فیلسوفان اگزیستانسیالیستی رو یه مقدار روش مکس کنیم در بخش دوم این برنامه اگه موافق باشید به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از اینکه این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه منوچهر حقیقی راد و فرهاد سلمانیان پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اون رو اگر مایلید شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه که طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی میتونید دریافت کنید و همینطور این قسمت پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید حتما تشویق میکنیم بخش دوم این برنامه رو در هفته آینده تماشا کنید تا هفته آینده شب و روز بر همه شما خوش
Hey guys, I'm Nadia.
And I'm Shabazz. We're just popping up with some essential news.
The brand new series of Doctor Who has begun.
And that means the official Doctor Who podcast is here.
Whether you're a Whovian or a Newvian, you are so welcome. This is the place where we dissect every episode, explain all the Easter eggs, and bring you some exclusive content too.
Plus, we'll have fabulous special guests and Doctor Who mega fans.
So come and find us. It's the official Doctor Who podcast.
Listen wherever you get your BBC podcasts.